هر نعمتی که مورد ناشکری و یا مورد تشکر قرار نگیرد، همانند گناهی است که انسان به خاطر او مؤاخذه خواهد شد. نعمتهای فراوان خداوند در هر زمان هستند و لا تحصى. الان مثلا بارون نمیاد، برف نمیاد، ولی خود این سرما نعمت. اگه این سرما هم نمی بود، اگه هوای هم گرم هم می بود، بعد چه می شد؟ تو هر شرایطی به شکل نسبی عبد خدا متوجه تشکره، علی رغم این که دعا، طلب، عبادت و مناسبم هست در این روزها بندگان خدا از خدا بخواهند، طلب کنند به عنوان یک عبادت. ارسل السماء علینا مدرارا، انزل علینا برکاتی که من السماء، ولا تأخذنا بذنوبنا و جعلنا من المرحومین فلا تجعلنا من المحرومین. روز چهارشنبه این جلسه 72مه. دیشب جلسه 69 رو من هم فقه و هم اصول رو گفتم و ضبط شده و میگذارن داخل همون گروه. این جلسه 70 هست، چون یکی دو تا چهارشنبه تعطیل شد، گفتیم کم نیاریم از جهت وقت. در روز چهارشنبه مبحث مورد توجه و تفرج، هم مورد توجه هم مورد تفرج، از این جهت میگم تفرج که یک نوع کار جدیده، یک نوع تنفس، یک نوع تغییر، یک نوع تنوع. خب رفقایی فکر نکنم خیلی کار زیادی کردن، علی رغم اینکه گفتیم وقت ندارید یا حوصله ندارید. به هر جهت آقای اسدی یک متنی رو فرستاده بودن، تا حدودی البته اون مباحثی که ما به دنبالش هستیم قرار یک سری موضوعاتی کشف بشه و بشه موضوع فقهی. تعامل بین حکومت اسلامی با جهان، یعنی اسلام در نظام برونگراییش چه شکلیه، حقوقی را که اسلام در نظام برونگرا تعقیب میکنه کجا موضوع سازن، کجا موضوع فقهی میسازن که اون موضوعات فقهی نیاز دارن به احکام. مطلبی رو که امروز حالا بر اساس یک سری مطالعات من آماده کردم و از جناب اسدی هم تشکر که اون مقاله رو دیده بودند و فرستادن، توی یک عنوان با هم شریکیم توی این بحث. بحث اقتدار و قدرت بود، قدرت حکومت اسلامی و اقتدار حکومت اسلامی در جایگاه ارتباط با دیگر ممالک و مؤلفه قدرت و اقتدار. یکی از موضوعاتی است که تو تحقیقات فقهی حوزوی ها باید همراه خودشون داشته باشن و با این محور ورود به مطالعه کنن. وقتی قدرت مطرح میشه در حکومت اسلامی و اقتدار که قرار است شاخصه باشه در روابط بین الملل، از اون طرف در عصر حاضر خصوصا سده اخیر نظام سلطه، این موضوع سلطه طلبی قدرت های بزرگ در کنار نظام مقتدر اسلامی، جمع بین این دوتا که نظام سلطه‌گری نظام مادی ماده‌گراست و نظام اقتدار و قدرت اسلامی نظام معنویت گرا و عدالت محور، با جلوه عدالت خواهی و بر پایه اخلاق مداری، این دوتا رو کنار هم شما در نظر بگیرید، بعد از درون این مقایسه و این کنار هم قرار دادن، خب سوالات زیادی، مطالب زیادی پدید میاد و کاریست واقعا مشکل و پیچیده که حاکمان اسلامی باید با تسلط بر اوضاع سیاسی جهان تعامل خودشون رو با جهان بر محور ارزش‌های اسلامی سامان بدن، مدیریت کنن، اونم تو این میدان تاخت و تاز قدرت طلبی مادی و از این طرف یه نظام اخلاقی، نظام مقتدر اخلاقی معنوی ارزشگرا. ارتباط حکومت اسلامی با نظام بین المللی سلطگر که الان شاخصش همینه، در چهار ساحت مورد توجه است: یکی فرهنگی، یکی اقتصادی، یکی سیاسی و دیگری علمی. این چهارتا اساس کار ارتباط حکومت اسلامی با دنیاست. یعنی اقتدار و قدرت در چهار موضوع: فرهنگ، اقتصاد، سیاست، علم. اینا از اولی که انقلاب توی مملکت آمده این حرفا مطرحند. حالا چقدر ما موفق بودیم چقدر نبودیم به اینا کار نداریم. ما در بحث آخوندی خودمون و طلبگی خودمون دنبال فرضیه ها هستیم، فرضیه هایی که در بستر حکومت اسلامی و نظام حکومت اسلامی باید بررسی بشن. یه کار همونطور عرض کردم تفرج علمی است، تو تفرجی است که نوگرایی، مستحدث بودن، جدید بودن، نو بودن و نیاز روز جامعه بودن بایش هست. اما طالبین و محققین و پژوهشگران حوزوی در این زمینه ها به شکل جمعی کمن. با رعایت قواعد و قوانین اولیه و ثانویه اسلام و حفظ اقتدار حکومت اسلامی، نیاز به آن است که فقیهان حوزوی جامع نگر باشند. یکی از مصادیق جامع نگری ما آخوندها، ما حوزوی ها، ما کسانی که ادعای تحقیق و پژوهش رو در حوزه داریم در مقام فقه و فقاهت و اجتهاد، این هست که احکام الهی در حکومت اسلامی به دو قسم تقسیم میشه: یک اصلی، دو فرعی. اصول چی هستن؟ فروع چی؟ مثلا حفظ کیان اسلام و ارکان دین از اصول هست. حکومت اسلامی در ارتباط با دنیا باید اینا رو اصل قرار بده. اصل شیرازه دین، اون اصول مشخص و واضح، اونا مقدمن بر فروع دین. یعنی اگر یه جایی اصول و اساس و شیرازه دین یه طرف قرار گرفت، فرو یه طرف، بتونه جرأت کنه یه فقیه فرع دینی رو کمرنگش کنه، فرع دین رو کمرنگ ببینه، لازم نیست پررنگ. مثلا در بحث حجاب، بحث حجاب یکی از فروع دینه، اصل نیست. حالا تو روابط بین الملل ما هستیم و دنیای امروز، حجاب رو چه شکلی ببینیم؟ یعنی یه فقیه میخواد در حکومت اسلامی فتوا بده که حجابی که در دین آمده، متعصبین، متدینین، اونهایی که خیلی دقیقاً میخوان حجاب آن شکلی باشه که خود میخواهند، اون رو میشه فتوا داد با جهان امروز و رعایت شؤون و اساس دین در ابعاد مختلف میشه فتوا داد؟ نمیشه. اینا رو که دارم میگم، حالا ممکنه ضبطم میشه بعد افرادی بشنوند برداشته نادرست بشه از این مباحث، گاهی برداشته غلط میشه، بلخص افراد متعصب که تعصب دینی دارند و برای خودشون هم محترمه، ممکنه یک نوع برداشته دیگه بکنن، ولی چاره ای نداریم. ببینید الان دنیای امروز همین وهابی ها که دم از اسلام میزنن، این اواخر تو بحث حجابشون تغییر دادن. خب زنا بیرون نمی آمدن، نمی دونم پوشیه می زدن، چه و چه و چه، حالا اخیرا دارن میان به میدون و رانندگی میکنن، نمی دونم سرباز میشن، لباس سربازی می پوشن تو مسجد حرام، تو مدینه، تو حرم ها می بینی زنها با لباس نظامی دارن نیروی انتظامی رو مثلا تأمین میکنن. خب این دو تا نگاه، یه نگاه اینه که اینا دارن اسرائیلی میشن، مثلا اینا دارن دین رو از بین میبرن، این یک نگاه های. یک نگاه هم میتونه یک نگاه سازمانی باشه، نمیخوام توجیه کنم کار اینا رو ها، ممکنه این باشه که در نظام سیاست مداری با دنیا اصول رو حفظ کنیم، فرو رو کمرنگش کنیم. جلوه ای از این نگاه الان در حاکمیت جمهوری اسلامی هست. حاکمان درجه یکی این مملکت به این توجه دارن، ولی مردم متعصب متدین این را بر نمیتابن. رفتارها، عملکردهایی که حالا نمیخوام نام ببرم، شخصیتهای درجیه که این مملکت در مسئله حجاب دارن، اون حساسیت رو ندارن، اون حساسیت رو که بچه های حزب‌اللهی و دو آتشه متدین دارن اینها ندارن، و این خودش سوال. الان این سوال دو تا پاسخ داره، یک پاسخ درونی داره در حکومت اسلامی، پاسخ بیرونی داره. تو قسمت بیرونیش این رو انکار نکنید یا روش فکر کنید حداقل، که این نگاه دنیا به مسائلی از این دست تو باب فروع دین یه نگاه متفاوتی سلام. با این نگاه متفاوت حکومت اسلامی باید چیکار بکنه؟ گرچه جرأت نمی‌کنن الان مسئولین بزرگ مملکت ما، جرأت نمی‌کنن یک چیزی بگن که حجاب در چه مرحله الان لازمه، چه مقدار لازمه ما حساس باشیم روی این حجاب، چه مقدار ارتباطمون با دنیا ربط داره به این مسئله فقهی ما. حالا این مسئله جزئیه، دارم مثال میذارم. حجاب رو در حوزه‌های علمیه برای یک حکومت اسلامی نسبت به ارتباطش با دنیا چطوری معنا کنیم، چطوری حکم براش ببندیم، چه شکلی قضاوت کنیم؟ بگیم حجاب حکمون شخصیون، یکی از فروع دین است که حکم شخصیه، اجتماعی نیست. یا اگر اجتماعی معناش میکنیم در چه ساحتی باشه، در چه مرحله‌ای باشه. ببینید توی یک موضوع روابط بین الملل میبینی ساختار فقه ما نسبت به فروع دین مورد تأثیر قرار میگیره، مورد تأثیر قرار میگیره، متأثر میشه از نظام ارتباطی با دنیا. قرارمون تو همه ریزکاری ها دینی باشه. مثلا یه سفیر خارجی میاد ایران، پوششش در مقابل رئیس جمهور این مملکت، یک لچک میندازن رو سرش، نصف موهاش همه بیرونه. خب اگه دینه، خب باید همه جا دین باشه. چرا اینطوری بی مقدار اکتفا میشه؟ سلام علیکم. چرا به این مقدار اکتفا میشه؟ یا در بحث جهانگردی، تو بحث جهانگردی این قسمت هایی که میشه فرع فقهی ازش استخراج. تو فرض جهانگردی، جهانگردان میان تو ایران تو فرودگاه، بعضی هاشون مکشوفن از زنها، بعضی هاشون حالا با کراهت چیزی میدن رو سرشون، اینا دینه؟ دین نیست، اینا درسته. اگه قرار دین در همه زوایای زندگی یک حکومت اسلامی دین باشه، دیگه نمیشه بگیم اینجا هست اینجا نیست، اینجا بیدینیه. حالا تو قسمت روابط بین الملل، تو مسائل ارتباطی ما با دنیا باید چه کنیم؟ یه تعبیری پیدا نکردم، این اواخرش داشتم مطالعه میکردم رسیدم به این جمله. ببینید شما پیداش میکنید، ترجمه بود، فارسی بود توس. بله، این تعبیر از حضرت امیر علیه السلام: در رفتارتان احتیاج و بی‌نیازی، احتیاج و بی‌نیازی، بی‌نیازی را در هم آمیزید و میان حسن معاشرت و نرمی در گفتار با عزت و نزهت، نزهت دینی پیوند زنید. این حکایت میکنه از جمع بین اجداد، یعنی حضرت امیر علیه السلام این سفارش بود به یک بحث روابط با دنیا. شاید توی یکی از نامه های حضرت باشه به سران حکومت. این تجمیع بین امور متضاده، احتیاج و بی‌نیازی، هم اظهار احتیاج، هم نیاز داشته باشی، هم اظهار بی‌نیازی بکنی، حسن معاشرت، نرمی در گفتار با عزت. خب بعد ما میخوایم عزت رو در حکومت اسلامی داشته باشیم، بعد با این دنیای قلدر هم ارتباط بگیریم، خیلی جاش نیاز داره به نرمش، جمع کردن بینا. یا در صحیفه نور تو سیاست بین الملل، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینطوری دارن: سیاست دولت اسلامی با جهان حفظ استقلال، آزادی ملت و دولت و کشور و احترام متقابل. توی قسمت احترام متقابل، صفحه نور جلد 4 صفحه 411، اینا رو بخواییم بررسی بکنیم. احترام متقابل، خب یه وقت دو تا کشور مسلمان با هم زندگی میکنن، راحت میتونن با هم کنار بیان، احترام متقابل داشته باشن. یه وقت دو تا کشور، یک طرف مثلا ما هستیم، یک طرف چینه، یک طرف ما هستیم، یک طرف روسیه است، یک طرف ما هستیم، یک طرف شاید روزی برش آمریکا باشه مثلا، اینجا نوع نگاه متفاوته، نگاه عوض میشه، تغییر موضوعات، تحول در موضوعات فقهی اینجا پیش میاد. حالا در خصوص همین بحث حجاب، حجاب و روابط بین الملل، اگه کار به جای رسید، با تغییر و تحولات به اینجا رسیدیم که مثلا یک سفیری از ایران میره فلان کشور، در اون کشور باید با یک مردی مسافر کنه و اگر مسافر نکنه آسیبهایی که از این مسافر نکردن به درون یک مملکت منتقل میشه یا در مشکلات مختلف دیپلماسی و اینا اتفاق میفته خیلی هزینش برای ایران زیاده. مثلا اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بحث تزاهم تو قواعد فقهی ما میاد به میدان. خب الان کی جرأت دارم چه حرفایی رو بزنه؟ کی میتونم چه فتوایی بده؟ چرا نمیتونیم فتوا بدیم؟ مشکلش کجاست؟ چرا نمیشه فتوا داد؟ بله، زنهای دیپلماس از این به بعد دستکش دستون کنید و با مردهای خارجی غیر مسلمان مسافره کنید. یک فقیه پیدا بشه همچه فتوای بده، آسمون به زمین میاد. الان همه چیز به هم میریزه. اینا اون چیزاییست که محل دقت ها، یعنی نیاز داره به این که یک محقق حوزوی علارغم این که تو دینش تعصب داره یه جای نرمش نشون بده. این نرمش ها بوده، شدیدترش هم بوده در مسائل زمان صدر اسلام، در روابط ائمه علیهم السلام، در بحث تقیه. بحث تقیه خیلی مشکل گشاست. یعنی تقیه تو دینی و دین و آبایی، تو بحث تقیه خیلی حرف میشه زد، اما فعلا جرأتش نیست. فعلا این بسترها باز نیست. یک طلبه حوزوی سنتی اگر ورود این موارد این مباحث بشه متهم به همه چیز میشه، حتی الکفر. متهم به کفر هم میشه. الان داریم میبینیم مثلا از گوشه قوم یک کسی پا میشه میاد میگه حجاب شخصیه، اجتماعی نیست، میگن بیدینه. خب بابا فکر کنید شاید درست باشه. چرا میگید بیدین؟ چرا مسلمان یه شیعه رو متهمش میکنید به بیدینی؟ حالا ولو عقیدهش ممکنه عقیده خاصی باشه، بعدم برسید به این که اشتباه کرده، اثبات کنید که تو اشتباه میکنید، درست نی. فعلا درون حوزه ما در روابطش تو مسائل علمی نگاهش علمی نیست. علم مبتنی بر تدین، بر تقوا نیست. یا سیاست آمده، سیاست غلط آمده خرابش کرده، یا بد نگاه کردن به دین. دین رو با خشونت میبینیم همیشه. اگر دیدیم یک کسی خطا کرد زود مورد لعن و نفرین و بدبختی تو بیچاری از دین رفتی بیرون. اینطوری باش برخورد میکنه. یعنی واقعا نظام حوزوی ما سیصد نداره. حوزوی های ما روحانیت طلبه ها سیصد دینی ندارن. سیصد رو جزئی معنا میکنن. سیصد در مسائل دین خیلی بالاست. بعد برای مردم هم خیلی میگیم که پیامبر عزیز اسلام، اصحاب همیشه میخواستن طرف متخلف رو بزنن. اصحاب پیامبر هر اتفاق میافتاد گفتن آب بزنیم. همین بزنیم یعنی چه؟ الان تو جامعه دینی ما هم همینه. تا اتفاق میفته اصلا تو عرف رایجه، فقط میگه بزنیم، فحش بدیم، بزنیم، فحش و زدن. هر وقت تو آخوندی ما هم همینطوریه، تو نظام آخوندی ما هم همینه. اگه کسی حرفی زد دیدیم با ذائقه ما نمیسازه، اولین حربه حوزه میگه بیدینه، یه دین نداره، تقوا نداره. اول نشه. عوض این که بریم سراغ این که این چی گفته، بریم توی یک کرسی آزاداندیشی اثبات کنیم تو داری اشتباه میکنی رفیق برادر. اول به سنگ و چوب میبندیمش، بعد که آوردیمش خوب له و لوردش کردیم، وقتی آمد گفت خب حالا بگید ما چرا اشتباه کردیم، اونجا بعد براش توضیح میدیم. بله، اینم از تفرج امروز. و صلی الله علی محمد و آل محمد.